خودش رو به شکل نهایی پیدا میکنه، ساختار حکومت باید عوض بشه، افرادش طبیعتاً این تغییرات رو دارن و و خیلی اتفاقات دیگر. این هم بخشی از اونه. این که آیا اگر نمیشد، کسی نمیدونه اگر این اتفاق نمیافتاد چه اتفاقات دیگری رقم میخورد، اما مسیری که مشخصه، مسیری که حالا میشه گفت همسو با خواست مردم بوده به طور کامل و تونسته که قضیه رو به یه سمتی ببره که ما کاملا موضعمون رو نسبت به ایالات متحده در اونجا مشخص بکنیم. از این نقطه به بعد حالا یه تفاوت روایت داریم که روایت آمریکایی میشود و قهرمانسازی از کسانی که در سفارت بودند و اون شرایط شاید بگیم مظلوم نمایی، در حالی که میدانیم که ما هیچ وقت با کسانی که در سفارت بودند برخورد بدی نداشتیم، یعنی در شرایط مطلوبی بودن، نمیگیم حالا خیلی ایدئال و بهش براشون ساخته شده بوده اون موقع، ولی این روایت ها روایت متعدد نیست، حتی خود اونها هم از آن به این موضوع دارن. چه چیز روایت ما با آمریکای اون وقت متفاوت میشه؟
ببینید اگه این ماجرا در 13 آبان اتفاق نمیافتاد، حتما در یه تاریخ نزدیک به این ماجرا اتفاق میافتاد.
یه بالاخره
بله، جو انقدر تون، اگر شما به رود شماره حتی اسناد سفارت آمریکا، به خصوص اون 4 جلدی که سال 86 و 88 اضافه شد به اون 77 جلد قبلی و توی هیئت جدید توی 11 جلد وزیری چاپ شد نگاه بکنید، میبینید که گزارشی که خود سفارت از جو ضد آمریکایی میده، از ترورایی که اتفاق افتاده، در واقع سنگ اندازی ها، حمله ها، چیزایی که شده، جو بسیار ضد آمریکاییه و میشه بگیم که یک مسابقه بین گروه های فعال توی عرصه سیاسی برای این که کدوم دشمنترن با آمریکا و کدوم این در واقع اینو به نمود و تظاهر میرسونن.
در واقع این که مردم با آمریکا مشکل دارندش مشخصه.
بله.
حالا حسب اون جو و شرایطی که اون موقع هست، آدم ها سر این که کی بیشتر و با چه مسائلی با مثلا آمریکا
بله،
مشکل داره.
بله، حدود 60 هزار تا آمریکایی که چند ماه قبلش تو ایرانن، سر این فشارها به یک چهارم کاهش بده میکنه. یه چیزی بوده 60 هزار تا ما آمریکایی اون موقع، هم از مشاور و حالا افرادی که تحت عنوان شرکت‌ها و چیز توی ایران هستن فعالیت میکنن، اینها مدام تو گزارش‌های اسناد آمریکا هم هست، مدام دارن کشور رو ترک میکنن سر این احساس ناامنی که میکنن. بنابراین این وضع بوده، کسی رو این چیز نداره. اما واقعیتش اینه که اونهایی که مخالفت، آن روایت آمریکایی‌ها چیه؟ آمریکایی‌ها تو تمام مستنداشون که من دیدم اذعان میکنن که ما یک در واقع یک ضربه و یک آسیبی به ایران رسوندیم، اومدیم رژیم در واقع نماینده مردمی مردم ایران مصدق رو در کودتای 28 مرداد در واقع این رو سرنگون کردیم و باعث شدیم یک دوره استبداد، حالا اگه با دوره قبلش هم حساب کنیم 37 ساله رو در واقع تحمیل بکنیم.
درست.
این رو مردم کاملا میدونستن و دانشجوها توی شباهتی که بعد از ورود شاه به آمریکا شد، این شباهت رو در این که دوباره در اون اتفاقها تکرار میشه میبینن و چیز میکنن. آمریکایی‌ها با ما تا اینجا، یعنی اگر مستنده خودمون هم ببینید، تو این دو مورد اذعان دارن. حالا این که سر این که مثلا با خشونت وارد چیز شدیم، سفارت شدیم، یا این اعترافاتی که امثالی مثل اهرن مثلا اون جاسوس سیاه توی چیز میکنه، اینا سر اجبار گرفته شده، حالا اینا یه مقدار چیده اختلافات جزئیه، وگرنه هر دوی ما، هر دوی روایتهای ما این دو مسئله رو اذعان میکنه. یک خسارت 37 ساله سر سرنگونی دولت مردمی مصدق و بعد حکومتی که تحت چیز آمریکا بود، تحت در واقع سیطره آمریکا بود. اما
استبداد همراه با استکبار دیگه به نوعی میشه.
بله.
اگه تیتر بخواییم بذاریم
اختلاف سر چیه؟ اختلاف اونهایی که با این در واقع چیز دارن تو این نیست، اینه که در واقع انتظار دارن یک ورزیدگی در مسئولان سیاسی کشور بود که اصلا غیر ممکنه به نظر من، که در اون زمان مسیر دیگری رو انتخاب میکردن برای مواجهه با آمریکا. مثلا میومدن کل دیپلمات‌ها رو اخراج میکردن.
خب برای اینکه کسایی که دارن نظر میدن دارن شرایط الان رو دارن در شرایط الان میگن ما خب ما میتونستیم با سفارت مثلا با سفارت یک کشوری حالا اسمم نمیارم میتونستیم الان این که دیپلماتاشون رو اخراج بکنیم. خب الان شرایط ایدئالیه، الان شرایط صلح.
اتفاقا من همینو میگم. ببینید گروهی که اومدن حاکم شدن، ما توی اقتصاد تقریبا اون سیستم قبلی سر کار بودن، توزیع اجتماعی سر کار بودن، توزیع هنر و فرهنگ و اینا. گروهی که عوض شدن این بخش مسئولین سیاسی بودن و اینا این ورزیدگی این که مثل یک شطرنج بازیه که تازه شطرنج رو من واقعیت قضیه رو میگم. خب با اون اختلاف نظر و اون تشتتی که توی اون جو پاییز 58 هست، گروه ها، اهرمای فشار، اون وضعیت متشنجی که کشور داره، انتظار از یک دولتی که یه ساختار فکری میانه رو هم داره، این که بیاد یه همچون حرکتی بکنه که دانشجوها ازشون انتظار دارن، این یه امر تقریبا نشدنیه. بنابراین هر کس توی این فضا به قول معروف رادیکالتره، ضد امپریالیستره، اون حرفش نزد مردم در اون زمان تو افکار عمومی بروتره و قاعدتا حرفش به کرسی میشنه. اینه که دولت بازرگان که بارها در واقع استفا کرده بود دیگه کارو ادامه کارو نشدنی میدید و فردای همون روزم چی شد؟ استفا کرد. توی تاریخ، حالا این که ما بریم سراغ یه واقعه تاریخی بگیم اون اتفاق درست بوده یا نادرسته، به نظر من وجهی نداره. اگه وجهی هم داشته باشه من نمیتونم به این قضیه پاسخ بدم. چیزی که هست اینه که انتخابی که دانشجویا در اون زمان کردن کاملا یک انتخابی از روی استیصال، یعنی کار دیگه‌ای به نظرشون نمی‌رسید بکنن. الان هم ما اگه با همون اتمسفر و همون سپهر فکری برگردیم به اون دوران شاید بهشون حق میدیم.
خب به نظرم کار مستند و یک فیلم داستانی اینه که بیاد شرایط رو ترسیم بکنه برای ما. در واقع کسی که الان امروز منتقد تسخیر سفارت آمریکا یا همون لانه جاسوسی هست، کسی است که داره با موقعیت الان مقایسه میکنه، اون سالها رو ندیده یا اگرم دیده باز داره این تجربه این چند ساله رو پشت سر گذاشته و حالا احساس میکنه که شاید اگر نمیشد جور دیگری میشد، که باز کسی نمیدونه که اگر نمیشد چه اتفاق میشد، که البته گزینه‌ای که شما مطرح کردید که اگه اون تاریخ همون اتفاق نمیفتاد چند وقت دیگه یه اتفاق شبیه این بالاخره رخ میداد. ما محدودیتی داریم الان برای روایت؟ خیلی بی‌تعارف بگید لطفا.
به نظرم بله،
یعنی ما نمیتونیم فیلم
حرکتی نمیتونه تو این قضیه وارد شه. کارهایی هم که ساخته شده تکرار روایت‌های پیشین بوده، در واقع کپی پیس همون در واقع ساخته‌های قبلی بوده. علتش هم همینه که گفتم تو این قضیه ما یه دیدگاه رسمی داریم. این
دیدگاه همون دیدگاه رسمی رو چرا ساخته نمیشه؟ چرا داستانیش ساخته نمیشه؟ بالاخره یه زاویه است دیگه، میتونست ساخته بشه.
بله. ببینید مثل انقلاب که اوایل مشی در واقع انقلابیون مبتنی بر اعتماد سالاری بود تا شایسته سالاری، اونم از رو ناگزیری واقعا، یعنی این که بیان یک اموری رو، امور خطیری رو به افراد، من مثال میزنم، یکی از این مسئولین لانه میگه به من پیشنهاد یه سمتی رو کردن، من گفتم من این کارو بلد نیستم، گفتن اگه تو قبول نکنی باید بدیم به یکی که به مراتب از تو پایین‌تره. خب برای اینکه یه بدنه حکومتی که داره عوض میشه لااقل باید 500 هزار تا نیروی تربیت شده داشته باشه برای اینکه سمت‌ها رو بده. میخوام بگم که انقلاب توی وضعیت ناگزیری داره سمت‌ها و مسئولیت‌ها. تو این حالت معمولاً میرن سراغ اعتماد تا سراغ اینکه بیان تشخیص بدن توی فرایندی که اصلا معلوم نیبشه.
وقتی نیست برای این
بله،
کار.
بله. تو قضیه روایت هم شما نگاه کنید، عمده کارهایی که بعد انقلاب تو حوزه داستانی شد، چه ماجرای تبعث که یکی از تبعات این کار بود، چه خود ماجرای چی، عمدتاً یک نفر انجام داده. اگر شما نگاه بکنید، حالا من نمیخوام اسم شخص خاصی رو نگاه بکنید، یک نفر تمام این کار رو انجام داده. چرا؟ آیا کسای دیگه داوطلب نبودن؟ در یه دوره مثلا من یادم همین اواخر سالهی فکر میکنم 89 88 89، آقای سید جمال ساداتیان خیلی جدی اومد و تحقیق رو شروع کرد و قرار بود یه کار داستانی این ماجرا بسازه. اون موقع شرایط سفارت انقدر هم توش ساخت و ساز و تغییر و تعویض نبود، خیلی فضا آماده تر بود، اما این کار متوقف شد. بعدها آقای کمال تبریزی که خودش از تصویر بردار و از دانشجوهای خود چیز بود برای این کار اقدام کرد، باز کار متوقف شد. من اطلاع دارم که این کار توسط نهادهای رسمی متوقف شد، یعنی نگران بودن که این روایت ممکنه مثلا شبهه یا اختلال ایجاد بکنه در اون چیزی که قرار ثبت بشه. بنابراین عمدتا ما میبینیم این کارها توسط یه نفر، عموما تو کارهای ضعیف متاسفانه. من شاید تو کارهای داستانی که بعد انقلاب راجع به ماجرا دیدم، شاید یک مشپر آقا رو بگم که با اینکه راجع به حواشی ماجرا بود تا حدی مثلا یه کار قابل دفاع بود، و کارهای دیگر رو ما عموما ندیدیم که افراد دیگه‌ای بهشون اعتماد بشه یا صلاحیتشون محرز بشه برای اینکه بیان. وگرنه طالب یا به قول معروف مشتاق برای این روایت کار به خاطر درام، جنبه‌های دراماتیکی که این ماجرا داره
خیلی هیجان انگیزه. بله. شما من الان دارم واقعا فکر می‌کنم به این اتفاق یک شور انقلابی وجود داره، مردمی هستند که حالا به نیت یک تغییر انقلاب کردند و حالا اون تغییره یه بخشیش جلوه‌گریش در همین اتفاق روز 13 آبان ماه هست، چه قبلش چه اصل اتفاق و چه بعدش. به نظرم خیلی روایت هیجان انگیزی میتونه داشته باشه. حتی آرگو که به نظر من واقعا فیلم، واقعا خیلی فیلم معمولیه، معمولی به سمت پایین، ولی باز اون هم اون به دلیل اینکه اصل قصه جذابیت داره، وقتی داره روایتشون کنه آدم دوست داره پی بگیره بدونه که چه اتفاقی داره میفته برای سرنوشت این آدم ها. و حیف که ما نپرداختیم و این خلأ رو پر نکردیم. به اندازه یک دقیقه زمان داریم تقریبا، اگه نکته برای جمع‌بندی دارید خوشحال میشم بشنوم.
بله، ببینید، برخوردی که ما با یک ماجرای به زعم و قول شما ماجرای ملی از این نوع داشتیم که واقعا دهها طول میکشه تا به تاریخ تبدیل بشه و این حب و بغض از روش برداشته بشه، درست نگاه کرد، شاید شبیه ماجرایی که ما با خود ساختمان و زمین سفارت کردیم، یک بنای، یک زمینی در نقطه استراتژیک و مرکزی تهران شما در نظر بگیرید، چاربر 342 متر در 420 متر، و این فضا رو به شما دادن، جایی که درش اتفاقات بزرگی افتاده، جایی که به هر حال رهبر و بنیانگذار یک کشور اون اتفاق رو یک انقلابی از نوع بزرگتر از انقلاب اول میدونه. ما با این ماجرا چیکار کردیم؟ از این میشنید شما تصویر کنید که با خود محتوا و موضوع و بضاعتهایی که این کار داشت و واقعا میتونست در خدمت گفتمان انقلاب اسلامی قرار بگیره، ما همون، یعنی به تعبیر قول عامه میگن همه چیمون و همه چیمون میاد، واقعیتش اینه که افرادی که متولی روایت این ماجرا شدن افراد شایسته نبودن، و این رو ما تو نماد برخورد با خود ساختمان سفارت که میتونست واقعا موزه جنایت های آمریکا، موزه بدرفتاری آمریکا باشه، محل یک جشنواره بین المللی توزیع مقاومت باشه و خیلی اتفاقات دیگه، تبدیل کردیم به یک محل فرسوده‌ای که باید از کنارش رد بشیم و فقط در روز 13 آبان
مقابلش تجمع میکنه. ممنونم و متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای ذوالفقاری عزیز، هر آنچه که داریم میگیم صحبت هایی است از سر دلسوزی و میشه گفت چیزی که دلمون میسوزه وقتی یک اتفاق بزرگ به اندازه واقعا پیروزی یک انقلاب، همون روایت امام خمینی، شاید درست‌ترین تعبیریه که میشه از این اتفاق داشت، و یک جورایی باعث میشه ساده انگاری بشه، کوچک انگاری بشه و این هزاران دریغ و افسوس داره. همچنان سینما زاویه رو بشنوید، چون قرار هستش که درباره سینما علیه استکبار بیشتر صحبت کنیم.
یعنی دیگه
همون شد، همین بازی تو بود و تو فیلم هستی،
یعنی تمام بازی همین باشه،
همین بوده.
این نمیتونم بیام تو کار سینما.
چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود.
آقا سلام.
خوش اومدید.
داغتو نبینم.
منم همینطور.
این صحنه تو فیلم همه نبینم
بود، این شکلی نبود.
آقا ببخش، شما دوست داری فیلم بازی کنی؟ فیلم سینمایی.
من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری.
اول زندگیمون خیلی خوب بود، نه اون کسی بود نه من، بعد من آرتیست شدم، اون هیچی نشد، کلی فیلم که اصلا دوست نداشتم بازی کردم، تا خونه سانتی مانده برمیدوستم.
روی موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه،
از رادیو گفتگو.
یکی از محصولاتی که ساخته شده، خب مستند رو داریم، سینمایی رو داریم که شکل داستانی داره، ممکنه سریال داشته باشیم، اما پویا نمایی رو نباید دست کم گرفت. انیمیشنی ساخته شد به نام انیمیشن نبرد خلیج فارس به کارگردانی آقای فرهاد عظیما، که ایران رو در مبارزه میدانی با آمریکا و استکبار جهانی تصویر کرده و خب از این حیث کار منحصر به فردیه. و اینکه ما نوجوانانمون رو و جوانانمون رو به نوعی آشنا بکنیم با این فضا، شاید انیمیشن خیلی کمک بکنه. آقای عظیما سلام.
سلام آقای رونقی عزیز، خدمتتونیم.
سلامت باشید. از این انیمیشن برام بگید، چه انگیزه هایی داشتید برای ساختش، چه سال این کار انجام شد، یه توضیحات کلی برای آشنایی مخاطبان ما میفرمایید لطفا.
زنده باشید. عرضم به خدمت انورتون که ما انیمیشن متعددی درست کردیم توی این 20 سالی که داشتیم کار میکردیم و سبک کاری ما سبک رئال و سه بعدی بودش. خب در مورد نبرد خلیج فارس که الان دارین مخصوصش اشاره میکنید، خود یک کاری بود که 4 سال خورده طول کشید. انگیزه اولیه‌اش یک کار خیلی کوتاه‌تر بود، یک کاری که توی یک مقیاس خیلی کوتاه‌تر قرار بود ساخته بشه، بعد متوجه شدیم که توانه بیشتر از اون کار رو داریم و آوردیمش روی کار سینمایی. و طبیعتاً تو اون زمان‌هایی که داشت این کار ساخته می‌شد، یه خورده واکنش‌های مختلف سیاسی هم تو کشور از اتفاقات بالاخره در مورد مسئله روز نظامی سیاسی می‌افتاد، ما سعی کردیم تو اون کار لحاظ بکنیم. و
خب یه ذره واضح‌تر توضیح بدید چه اتفاقاتی می‌افتاده، چه چیزهایی رو می‌خواستید شما منعکس بکنید.
ببینید، ما در کل نگاه خودمون داشتیم نسبت به مسائل آمریکایی، یعنی ضد آمریکایی و اینها. مثلا یکی از مسائلی که توش قرار گرفت اون بحث خود حاج قاسم بود.
بله،
شخص شبیه حاج قاسم عزیز رو ما توی اون انیمیشن به نوعی قرار دادیم و این خیلی باعث شد که یک گستره بزرگی از رسانه‌های جهان، اونم درست در زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده بود، چون این انیمیشن داشت اونجا میومد بیرون، خبرگزار بزرگ روش مدن صحبت کردن و این در این مقیاس جهانی کار دیده شد. شاید تو ایران اون طوری که باید میشد نشد، اما اون ور آب در حد راه تظاهرات و یک گرد همایی فراخوان برای اعتراض به انیمیشن توی آمریکا، ما تو توییتر دیدیم مطالبی رو. و بالاخره خب یک جوری بود که رسانه‌های درجه اول و الف دنیا که شاید آرزوی برخی باشه که بخوان فقط یه عکس یه مطلب اون رو چاپ کنن، دقایق مختلفی رو تو شبکه تلویزیونی، توی سایت‌های مختلف متون زیادی و سطر زیادی به این کار اختصاص میدادن. برای ما خیلی عجیب بود که توی ایران یه محصول، یعنی تو دنیا بهتره بگیم، یه محصول ضد آمریکای قدرتمند ما نداشتیم. ما تو ایران یه امکانات گروه مثلا 7-8 نفره انیمیشن سازی که میشه گفت تقریباً تمام بودجهشون خودکفایی بود، یعنی خودشون عجیب شخصی خودشون به نوعی تأمین میکردن، یه کار گوشه مشهد ساخته بود که در یک اشاره جهانی یک محصول اومد بیرون که هیچ فیلمی که از اون چندتایی که خودش میگفت کار دیدن تو ایران مینا که بحث سیاسی مطرح بود به اندازه اونا توی سطح جهان سر صدا نکرد.
آقای عزیزم، من سوالم اینه که الان با توجه به گذر این زمان چه تعداد مخاطبی رو شما تونستید جلب بکنید؟ آماری از تعداد مخاطبان دارید؟
مخاطب‌هایی که اگر توی بحث اقتصادی بخوایم ببینیم، ما چون
نه اقتصادی نیست، من بحثم اثرگذاری فرهنگی هستم، اقتصادی رو موضوع نگاه
می‌کنم. بله، اگر بخوایم بحث تأثیرگذاری رو ببینیم، خب ما با مخاطبین زیادی در داخل و بالاخره بازخورده در خارج از ایران مواجه بودیم. خیلی برام عجیب بود این در خارج از ایران مخاطبینش بیشتر از خود ایرانه که بحث انقلاب و ضد استکبار مثلا داخلش وجود داره. ما یه بازی دیگه هم ساختیم آخه، حالا الان بحث شما انیمیشنه
نه بگیر، اتفاقا به نظر من بازی در واقع ابزار جدیدیه که متاسفانه خیلی ازش غافل هستیم.
بله،
به عنوان بله. یک محصول فرهنگی و جریانساز میتونه، این مال نسل زده دیگه، الان مربوط به نسل من یا شما نمیشه قاعدتا، ولی اگر این درک بشه به نظرم خیلی ارزشمنده. در مورد بازی هم توضیح بدید، ممنون میشم.
خدا خیرتون بده، با این نگاه قشنگتون
سلامت بشید.
دقت بکنید، چند وقت پیش، حالا چند روز پیش، رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد به صدا آشکار.
بله،
یه جهت این حمله خب تجاوز آشکار بود، نقض حقوق مثلا بین المللی بود، اما یه جنبش دیگه هم نگاه کنید، این مسئله یه لطف الهی هم بودش به نوعی. ما با نقاط ضعف و قوت خودمون آشنا شدیم، نقاط قوت و قوی ترش میکنیم، نقاط ضعف رو میپوشونیمش. تو بحث فرهنگی این اتفاق نیفتاده، ما نقاط ضعف رو میبینیم، خب
بله،
اصلاحش نمیکنیم، اما این نقطه قوتی هم وجود داره. ما وقتی که بازی بود به اسم ریونج سال قبل، همکار دوست ما توی شبکه یکم زحمت کشیدن پوششش دادن، این یک جوری بود که نبرد خلیج فارس جلوش کوچیک بود از لحاظ بازتابی رسانه‌ای. این بازی که رو ساختیم تو بحث جنگی حالا روسیه و ناتو و اتحاد روسیه ایران علیه ناتو اینا بودش، اینها یک فضای رسانه عظیمی اون وسط درست کرد که اونها مجبور بودن بیان از کیفیت و از اون کمیت کار تعریف بکنن، یا حالا مثلا انتقادهایی هم مثلا به بحث سیاسی بودنش بخوام بکنن که خودشون خیلی سیاسی هم کار میکنن. این یه جوری بود که خیلی به ما گفتن که شما پول دارید به اون رسانه‌های درجه یک جهانی تو عرصه بازی، نه انیمیشن. ما قبلش انیمیشن بودن که خیلی اینجا بازی، بعد طوری بودی که بلاگرها و سایت‌های مختلف معروف، میگم درجه الف، مثل سایت آی جی ان، مثل سایت پی سی جیمر، مثل سایت مختلف دیگه، وقت خیلی زیاده که اینا همه لینک‌ها و مدارکش هست، می‌خوام خدمت دوستان ارائه کنم، در مورد این کارو صحبت میکنن که انه یک از بومه یکی از مهمترین اتفاقات هفته بلاگرهای اسپانیایی زبان از این بازی که گوشه مشهد داشت ساخته میشد نام میبردن. میبینید ما از جامعه گیم بازی صحبت میکنیم، یعنی یک گستره چند صد میلیونی پول بده بابت کارها. وقتی که شما توی شبه جهانی میلیارد نفری دارید کار میکنید، بلاگرهای مثلا اروپایی بیان بیان این اتفاق جز اتفاقات مهم هفته هستش، یعنی یک چیزی که
یعنی یک رویداد، یک اتفاق مهمیه که در این زمینه رخ داده،
اونم نه تو تهران، اونم نه توی مثلا روسیه یا عربستان با بودجه چند صد میلیاردی، یعنی چند تریلیون تومانی، نه تو تهران، تو مشهد یک گوشه یک بودجه مثلا خودمونی داریم مثلا استفاده میکنیم. یکی از الطافی که پروردگار متعال به حق بنده و تیم بنده داشته این بودش که بودجه ما محدود بوده، همیشه مشکل مالی داریم، هنوز هم هستش، حتی بعد نبرد خلیج فارس مشکل بود، اما یه بازخورده میده که به احدی نداده. این ما به مسئولین عزیزم گفتیم، الان شما یک موشک شلیک میکنید به دشمن میزنید، اون مثلا خسارتش رو به دشمن وارد میکنه، کسی هم نمیبینه چقدر خسارت خورده، چون دشمن لاپوشونی میکنه، درست، اما اثر فرهنگی خود دشمن رو تبلیغش میکنه اشتباهی. قضیه فرعون یادتون هست دیگه، حضرت موسی رو فرعون بزرگ کرد، بخش بود مهم از زندگیشو، فرعون اومد،
یعنی یکی از معجزات در واقع حضرت موسی این هستش که دقیقا در دربار خود فرعون که نمیخواسته
دشمن خودی و دشمن خدا اونو به از آب گرفتش. الان ما تو رسانه‌های دشمن که صحبت میکنیم، یعنی تبلیغاتون باید یعنی یه جور کار خود ما انجام بدیم که 1000 تومانی هم خرج نکنیم اما اونا ما رو تبلیغ کنن، نه اینکه بگن خیلی خوبن دمشون گرم، نه اون اشکال داره. از این جهت که یک جوری قدرتمند ظاهر بشیم که اونا چاره ای نداشته باشن جز اینکه زانو بزنن و رسانه خودشون رو ناخواسته در اختیار ما قرار بدن، مثل قضیه نبرد جنگ خیبر. اونا خودشون دیگه وقتی جنگ دره کنده شد دیگه تقریبا تسلیم شدن. مسئله ما اینجا اینه که ما تو بازی ریونج تقریبا 1000 تومانی هم خرج نکردیم اما میلیونی این بازی دیده
خود کار دیده شده. به طور خلاصه اگه بخوایم بله. بگیم بله. اثر دیده شده نه بازی رسانه‌ای
تبلیغاتی. بود خود روس ها میمدن از ما تشکر میکردن، میگوان شما ما رو مثلا خوب نشون دادین تو این بازی، قدیما ما رو توی بازی دیگه بد نشون میدن تو این مثلا این مسئله یه جور نشون دادی که ما خوبی. ما از ایرانی ها تشکر میکنیم. ببینید ما الان تو عرصه نظامی بودجه که باید خرج کنیم که اثر بذاره دشمن ما مفید واقع بشه، خب بودجه خیلی کلانیه. دشمن خب پاسخ سخت میده، این وسط خب درگیری پیش میاد. اما تو بحث اون باید باشه، اون باید قدرتمند ظاهر بشیم. اما تو بحث جنگ نرم خب ما با چند تا کار نشون دادیم که چقدر میشه قوی ظاهر شد و چقدر خوب میشه ظاهر شد و دشمن هم اونجا نمیتونه به تو پاسخ بده و تو ضربه بخوری، چون تو انقدر حرف داری واسه گفتن، انقدر مطلب داری و میتونه قوی ظاهر بشه که اونا خود به خود خودشون من جلو زانو میزنن. من خدا شاهده چند تا من تو یوتیوب بود کاربرای آمریکایی میمدن میگفتن ما با اینکه مثلا آمریکایی هستیم و به قول خودشون اون ارق ملی رو بذارن نسبت به کشور خودشون اون بازیای خودشون، میگفتن ما دوست داریم بازی شما رو بازی کنیم چجوریه، یعنی بیان جای سرباز ایرانی وایسن با آمریکایی بجنگن که خودشون هم عامل آمریکاییان. این دستاورد اگر نیز اسمش چیه؟
بسیار هم عالی. نه این خیلی خوب، این خیلی ارزشمنده که همچین اتفاقی افتاده و به نظر من الان شاید خیلی ها بازی و گیم رو دیگه هنر هشتم میدانند و معتقد هستند که الان بعد از سینما که جمع همه هنر هاست به طور کامل جمع شش هنر پیش از خودش هست، حالا بازی این فضا رو فراهم میکنه که خود اون فرد نقش آفرینی بکنه و حالا این اهمیت پیدا میکنه که ما او رو در چه جایگاهی قرار بدیم که او نقش آفرینی بکنه. از شما خیلی ممنون، متشکرم آقای عزیزم. سلامت باشین.
سلامت باشین یا علی. خدا
علی یارتون باشه. خدا حافظ.
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی مقام معظم رهبری تأکید دارند بر این که ما باید روایت دست اول رو داشته باشیم، روایت درست رو ما داشته باشیم برای جهان و البته برای مردم خودمون، بحث این پیش میاد که ما چه کردیم و البته آنها چه کردند. روایتی که جهان داشته از تسخیر سفارت آمریکا یا لانه جاسوسی چه بوده و میخواییم درباره اون صحبت کنیم. کدام آثار ساخته شدند؟ چه اثری داشتند؟
در سالهای دهه 80 میلادی رؤیای آمریکایی همواره سعی می‌کرد تا روایتگر پیروزی‌ها و قدرت شکست ناپذیر آمریکا باشد. از همین رو جریان اصلی سینمای آمریکا تصمیم گرفت رامبو، راکی و آرنولد را یک تازه داستان‌های پر مخاطب سینما کند. در این فضا پرداختن به موضوعات تاریخی و سیاسی تنها در موقعیتی ممکن می‌شد که روایت از نقطه نظر پیروزمندانه به چشم مخاطب برسد. این شاید یکی از مهمترین عللی بود که ساخت فیلم درباره تسخیر سفارت آمریکا را به تعویق انداخت. دو سال بعد از وقوع این حادثه، یعنی در سال 1981، فیلم تلویزیونی فرار از ایران به عنوان محصول مشترک آمریکا و کانادا ساخته شد. لامونت جانسون، کارگردان فیلم، برای کمتر کسی شناخته شده بود و گمنامی بازیگران نیز در